أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام بود که فرمودن به مالک اشتر اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابهتا او مخيله فنظر الى عدم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. عرض کردیم این جمله امیرالمؤمنین هم ناظر است به مسئله سیستم کنترل درونی قدرت و هم ناظر است به یک سیاستگذاری فرهنگی. سیاستگذاری فرهنگی که موضوعش احیاء یاد خدا در میان مسئولین و همچنین در میان مردم است. چون در میان مسئولین وقتی یاد خدا احیاء بشود و رواج پیدا بکند، با توجه به جنبه اسوه بودنی که مسئولین برای مردم دارند، یاد خدا در میان مردم نیز رواج پیدا خواهد کرد. بعد عرض کردیم که این مطالب را به صورت منقحی اگر بخواهیم بیان کنیم، تحت چند عنوان، تحت چند نکته می توانیم این مطالب را بیان کنیم. نکته اول در مورد تعریف سیاست گذاری بود. نکته دوم در مورد ضرورت سیاست گذاری بود که گفتیم مصداق تدبیر امور مردم و مصداق نظم امرکم که در فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت‌نامه اون حضرت در نامه 47 نهج البلاغه آمده می باشد. نکته سوم در این مورد بود که سیاستگذاری در زمینه‌های مختلفی جریان پیدا می‌کند و یکی از مهمترین این زمینه‌ها عبارت است از فرهنگ و اخلاق. چرا؟ به این دلیل که اصولاً اخلاق ظرف دین است. ظرف و مظروف باید با هم دیگر تناسب داشته باشند. خداوند متعال بهترین مظروف را سلام علیکم، بهترین مظروف را که تعالیم دین اسلام باشد در بهترین ظرف ریخته است که اخلاق باشد. البته منظور اخلاق پسندیده است، منظور مکارم اخلاق است، همان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. در این روایت دیگری حضرت فرمود الاسلام و حسن الخلق. اینقدر حسن خلق اهمیت دارد که اسلام را می توانیم با حسن خلق تعریف کنیم. نکته چهارم این بود که گفتیم یکی از دلایل اهمیت سیاست گذاری فرهنگی چیست؟ این است که موجب نهادین کردن ارزش ها در جامعه می شود. منظور از نهادینه کردن چیست؟ منظور از نهادینه کردن آن است که اخلاق، مکارم الاخلاقی که پیامبر می‌فرماید در میان مردم استقرار و نفوذ پیدا می‌کند. به نحوی که مردم با داعی درونی، با انگیزه درونی به دنبال جستجوی مکارم اخلاق و پایبندی به مکارم اخلاق و عمل به مکارم اخلاق برمی آید. نکته پنجم که دیروز اشاره کردیم و الان می خواهیم تکمیلش بکنیم این است که سیاستگذاری فرهنگی در واقع بستری است برای سیاستگذاری در زمینه های دیگر. بستر است یعنی چی؟ یعنی این که زمینه را برای سیاستگذاری در موارد دیگر فراهم می کند. به این معنا که موفقیت یا توسعه بازدهی سیاست های کشور در زمینه های مختلف ارتباط مستقیمی دارد با موفقیت در سیاست‌های فرهنگی. مثال بزنیم، با مثال این مطلب روشن‌تر میشه. مثلا مثال اول، هرگاه ارزش‌های اقتصادی مانند مصرف کالاهای داخلی در جامعه نهادینه شود، یعنی برای مردم یک ارزش دانسته شود، بگن آقا من کالای داخلی دارم مصرف میکنم، برخلاف اون وضعیتی که شما میبینید گاهی در میان مردم یک چشم همچشمی وجود دارد که این کالایی که من گرفتم ایرانی نیست، خارجیه، این لباسشویی که گرفتم، این یخچالی که گرفتم، این تلویزیونی که گرفتم، اینا ساخت مثلا کدام کشور خارجی است. برخلاف این وضعیت، هرگاه مصرف کالاهای داخلی به عنوان یک ارزش در جامعه استقرار پیدا بکند، به دنبال آن چه اتفاقی میفتد؟ به دنبال آن سیاست‌های اقتصادی دولت نیز ضریب موفقیت بیشتری پیدا خواهد کرد. این یک مثال. مثال دوم، هرگاه رعایت حقوق الناس به عنوان یک ارزش اخلاقی در جامعه شناخته و پذیرفته شود. رعایت حقوق الناس مثل چی آقا؟ مثل رعایت نوبت. آنگاه سیاست‌های اجتماعی دولت برای ایجاد الفت در میان مردم و همچنین برای برقراری نظم در میان مردم توفیق بیشتری خواهد یافت. مثال بزنیم، مثال جزئی تر، رعایت نوبت اگر یک ارزش تلقی بشه، یعنی این که من زرنگی را در این ندانم که نوبت دیگری را نقض کنم و خودم جلوتر از او به آنچه که مثلا در صف برای دریافت آن قرار داریم برسم، بلکه ارزش را در این بدانم که سعی بکنم نوبت دیگران را به صورت دقیق رعایت کنم. هرگاه چنین اتفاقی بیفته، آنگاه در عبور و مرور در سطح خیابان‌ها، یعنی رعایت مقررات رانندگی، کمتر بین مردم تزاحم پیش میاد. شما الان بیایید سر چهارراه وایسید، اگر پلیس در بعضی از چهارراه‌ها حضور نداشته باشه، شما ملاحظه میکنید اولا کمتر ماشینی را میبینید که به خط کشی عابر پیاده توجه بکنه، غالبا میان روی خط کشی وای میسن، گاهی از خط کشی هم عبور میکنن. ثانیا شما میبینید تا هنوز چراغ سبز نشده تعدادی از ماشین ها حرکت میکنن، یا هنوز چراغ عرصود زرد است، در حالی که چراغ زرد است و باید احتیاط بکنن، بعضی از ماشین ها با سرعت حرکت میکنن. اینها نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده این است که مردم موفقیت در رانندگی را به رعایت نوبت دیگران و یا رعایت نظم نمی دانند. بنده سالیان سال است که در همین قم رانندگی می کنم. وقتی مقایسه می کنم این سالهای اخیر را مثلا با 15 سال پیش، با 20 سال پیش، به وضوح میبینم میزان تخلفاتی که به چشم من میاد، همینقدر که به عنوان یک راننده عادی در سطح شهر دارم تردد میکنم، چقدر افزایش یافته. ماشین هایی که مارپیچ حرکت میکنن، توقف های بیجا و سرعت های عرصبت غیر مجاز و امثال اینها فراوانه. خب این نشان دهنده یک نکته است و اون نکته این است که ما در مسئله رانندگی تقید به رعایت نظم و حقوق دیگران نداریم. یه ماشینی وقتی که میاد دوبله در سر عرصبت یک خیابان فرعی پارک میکنه، او نمیدانه و یا توجه نداره یا اینی که توجه دارد و عمدن زیر پا میگذارد که اگر یه ماشین دیگری از کنار او هنگامی که عبور میکند تصادف بکنه، این آقا ضامنه، چون آمده یه قدری از جاده رو گرفته، یه قدری از خیابان رو گرفته و این ماشینی که میخواهد از کنار او عبور بکند ناچار به میزان بیشتری وارد خیابان بشه. در همون حال ممکنه ماشین دیگری بیاد و با او تصادف بکنه. خب این ضامن است. این یعنی بی‌اعتنایی به حقوق مردم لااقل در امر رانندگی. از این قبیل موارد متاسفانه ما در ایران زیاد داریم. الان مسئله ترافیک برای ما شده یک معضل. سوال: این معضل را چگونه میتوان حل کرد؟ بله، یکی از راه‌ها بدون تردید آن است که ما جریمه‌های قابل توجهی بگذاریم برای تخلفات رانندگی. سر جای خودش حرف درستیه. سعی بکنیم با دوربین کنترل بکنیم، باز هم سخن درستی است. سعی بکنیم پلیس را در خیابان‌های مختلف خصوصا سر چهارراه‌ها مستقر بکنیم، اینم درسته. لکن یکی از عواملی که میتونه در کاهش میزان تخلفات بیشترین تأثیر را داشته باشه، حتی بیش از اینها، این است که مردم زرنگی را در نقض مقررات رانندگی ندانند، زرنگی را در اهمیت دادن به رعایت حقوق دیگران بدانند. چه روایت زیبایی است در این زمینه ما داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت یک شب آمده بود در منزل امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهم السلام، در اونجا شب خوابیده بود. صبح امام حسن علیه السلام در حالی خب کودک بود از خواب بیدار شد و مطالبه آب کرد، یا صبح بود یا نیمه های شب بود، مطالبه آب کرد. پیامبر خودش شخصا بلند شد و رفت برای امام حسن آب آورد. وقتی که آب را میخواست به امام حسن بده، در همین اثنا امام حسین هم از خواب بیدار شد، کوچکتر از امام حسن بود، او هم مطالبه آب کرد و دستش را دراز کرد که این کاسه آب را بگیره. پیامبر آب را به امام حسن داد. خب در میان ما مرسومه، میگیم که آب مال کوچکتره. حضرت زهرا به پیامبر عرضه داشت که انهو احبهما الیک، گویا شما حسن را بیشتر دوست دارید، که انهو احبهما الیک، گویا حسن را بیشتر دوست دارید که آب را اول به حسن دادید. حضرت فرمود لا ولکنهو استسقا اول مره. ببینید چقدر نکته لطیفی. حضرت فرمود نه، اینطور نیست، به این دلیل من آب را به حسن دادم که او ابتدا طلب آب کرد، نوبتش جلوتر بود به اصطلاح ما. حضرت دارد در این کوچکترین موارد نشان می‌دهد که نوبت را باید رعایت کرد، و این فقط یک دستور اخلاقی نیست. ما الان شاهدیم که اگر نوبت را در دریافت کالاهای مختلف، مثلا هنگامی که مردم صف کشیدن بخوان یک کالای کوپنی بگیرن، اگر نوبت را در اونجا رعایت نکنیم، مردم صف کشیدن میخوان از گیت ارسواد این چی میگن، بله، لب مرز عبور بکنن برن اون طرف مرز، اگر نوبت را در اونجا رعایت نکنیم، مردم صف کشیدن میخوان غذا دریافت بکنن. توی همین عراق چقدر اتفاق میافتاد، بعضی دوستان میرفتن تو صف، صفای طولانی، بعد میامدن توضیح میدادن، میگفتن ای آقای از نمیدونم صف تخلف کرد، دیگران باش دعوا کردن، چه جر و بحثی اتفاق افتاد. خب اینا یعنی همین که ما متوجه بشویم یک مسئله مانند رعایت نوبت صرفا یک عمل اخلاقی توصیه‌ای غیر الزامی نیست. اگر ما آن را توصیه غیر الزامی بدانیم، در امور اجتماعی زندگی خودمان مثل مقررات رانندگی، مثل سایر مقرراتی که به نظم و ترتیب نیازمند هستیم، دچار مشکل جدی خواهیم شد. خیلی خوب، پس این هم یک مثال. مثال چی بود آقا؟ رعایت حقوق الناس. گفتم رعایت حقوق الناس هرگاه به عنوان یک ارزش اخلاقی در جامعه پذیرفته بشود، آنگاه چه اتفاقی میفته آقا؟ سیاست‌های اجتماعی برای برقراری نظم در جامعه بفرمایید. بله، توفیق بیشتری خواهد یافت، بهتر به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. مثال سوم، هرگاه عفت و پاکدامنی در جامعه به عنوان یک ارزش انسانی پذیرفته شود، آنگاه سیاست‌های اجتماعی برای توسعه حجاب و برای مقابله با مفاسد اخلاقی موفقیت بیشتری خواهد یافت. در بعضی از دانشگاه‌های قم بنده اطلاع پیدا کردم در سرویس یکی از دانشگاه‌های قم گروهی از دانشجو آمده بودند، اعتراض کرده بودند. خواسته اونها چی بود؟ خواسته اونها این بود که بیان پسرها و دخترها در کنار هم بنشینند و غذا صرف کنند. خب ببینید این خواسته چقدر اولا سطحش نازل است و ثانیاً وقتی که پسرها و دخترها در هر کدام در محیط جداگانه غذا صرف بکنن، این برای حفظ آرامش اونها مفیدتر است. همواره دیگه چشم بعضی ها به دنبال دیدن بعضی از صحنه ها نیست، این آرامش عمومی را بهتر حفظ میکنن. به قول یک نفر میگفت اگر شما میخواستید واقعا به همین خواسته برسید در دانشگاه، دیگه نیازی نبود که اینقدر بر خودتان سخت بگیرید و کنکور امتحان بدید به دانشگاه قبول بشید. توی کوچه و خیابان این همه هر سبت چی قهوه خانه ها رو چی بهش میگن الان؟ کافی شاپ اینا هست، میتونید برید تو اونجا بنشینید در کنار هم دیگه قهوه صرف بکنید و نمیدونم بله صحبت بکنید. خب این هم مثال سوم بود. مثال چهارم که مثال خیلی مهمی است و از اینجا من میخوام پل بزنم به اون مطلب نکته ششم، این مثال این است: مشورت کردن در امور اجتماعی و مشارکت کردن در اداره امور عمومی. هرگاه یک ارزش دینی و شهروندی تلقی بشود، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که سیاست‌های دولت برای مشارکت مدنی و سیاسی مردم در جامعه توفیق بیشتری پیدا می‌کند. این نکته را همیشه باید در خاطر داشته باشیم. یکی از مهمترین پشتوانه‌ها و عوامل قدرت دولت، بلکه مهمترین عامل قدرت دولت ها چیه؟
مشارکت در امور
بله. بفرمایید مقبولیت مردمی چگونه تحقق پیدا می کند؟ چگونه حفظ می شود؟ چگونه استمرار پیدا می کند؟ از طریق مشارکت سیاسی و مدنی. مشارکت سیاسی یعنی چی؟ یعنی این که مردم در اموری که مربوط به سیاست میشه، منظور از سیاست جریان قدرت در جامعه است. تکرار میکنم، سیاست یعنی جریان قدرت در جامعه، مردم در امور سیاسی مشارکت کنند، مانند مشارکت در انتخابات، مانند مشارکت در راهپیمایی ها. الان در تمام دنیا این طوریه. آمار شرکت مردم در انتخابات نشان دهنده چی آقا؟ نشان دهنده این است که میزان مقبولیت اون حکومت چقدر است و میزان خمودگی و یا فعال بودن سیاسی مردم هم چقدر است. بگن آقا مردم بعضی از کشورها خیلی مردم فعالی هستند، توی امور مختلف سیاسی مشارکت جدی دارن. مردم بعضی از کشورها مردم خبوده‌ای هستن. اینها از چه طریقی به دست میاد؟ یک طریقش آمار شرکت در انتخابات، آمار شرکت در راهپیمایی هاست. خیلی خوب. مشارکت مدنی یعنی چی؟ مشارکت مدنی یعنی همان چیزی که در علم حقوق ما ازش تعبیر میکنیم به فرمانبرداری مدنی. فرمانبرداری مدنی، فرمانبرداری مدنی یعنی چه؟ یعنی این که مردم در نهادها و سازمانها و مؤسساتی که حکومت تأسیس کرده در اونها شرکت بکنن، با اونها همکاری بکنن. مثال، قبل از انقلاب مردم چون دولت متدینین، چون دولت پهلوی را مشروع نمی دانستن، اگر اختلافی بینشان بروز می کرد به قوه قضاییه مراجعه نمی کردن. چون دولت پهلوی را مشروع نمی دانستن، پول خودشان را در بانک نمی گذاشتن متدینین، یعنی مشارکت مدنی نمی کردن. لااقل متدینین و یا گروهی از متدینین مشارکت مدنی از طریق گذاشتن پول در بانک، از طریق مراجعه به دستگاه قضایی، از طریق مراجعه به ادارات مختلف نداشتند. گروهی از متدینین از این هم جلوتر بودند. چه کار میکردند؟ از پذیرش شغلهای دولتی خودداری میکردند. حتی سعی میکردند در دستگاه آموزش و پرورش هم وارد نشن. میگفتن حقوق از دولت میگیریم، معلوم نیست این چه پول حلالی باشد که به ما داده میشه. خب این یعنی نافرمانی مدنی که متدینین در دوره پهلوی داشتن. در نقطه مقابلش میشود فرمانبرداری مدنی. فرمانبرداری مدنی از طریق مشارکت مدنی تحقق پیدا میکنه. مردم بیان با بانک طرف حساب قرار بگیرن، پولشان رو تو بانک بذارن، مردم برن به دستگاه قضایی مراجعه کنن، مردم در ادارات مختلف دولتی سعی بکنن که عضو بشن، کارمند بشن، با اونجا تعامل داشته باشن. اینو بهش میگن چی آقا؟ مشارکت مدنی. خیلی خوب، سوال، سیاست‌هایی که یک حکومت برای ارتقاء مقبولیت مردمی خود در پیش میگیرد آیا میتواند بدون توجه به مشارکت سیاسی و مدنی تحقق پیدا بکند؟ بدون تردید نه. یعنی یکی از مهمترین راهکارها برای اینکه حکومت‌ها مقبولیت خودشان را افزایش بدن چیه؟ اینه که مردم را به طرق مختلفی تشویق بکنن به بفرمایید مشارکت سیاسی و مدنی. خیلی خوب، جامع کلام من در این مثال اینجاست. مشارکت سیاسی و مدنی اگر مبتنی باشد بر یک سیاست گذاری فرهنگی، آنگاه خیلی قوی تر به نتیجه خواهد رسید. اون سیاست گذاری فرهنگی چیه؟ اون سیاست گذاری فرهنگی این است که شورا در امور اجتماعی یک ارزش دانسته بشود. یعنی ما بیاییم سیاستی را در پیش بگیریم که مردم مشارکت کردن با هم دیگر در اداره امور اجتماعی را یک ارزش دینی بدانند. این شورا همون چیزیست که آیه شریف قرآن در سوره شورا در آیه 38 به ما بیان می کند، برای ما بیان می کند. آیه 38 آقا خداوند متعال بله می فرماید والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم یکی از ویژگی های متدینین و مؤمنین واقعی این است امورشان را از طریق شورا در میان خود ساماندهی میکنند. این چقدر اهمیت داره؟ مردم دچار خمودگی سیاسی نباشند، مردم شورا را یک ارزش بدانند. یعنی خود مردم بیان مطالبه بکنند آقا ما میخواهیم در اداره امور عمومی این شهر، این روستا، این استان مشارکت کنیم. اگر چنین ارزشی در جامعه به عنوان یک ارزش فرهنگی نهادینه بشود، اون موقع دولت لازم نیست هی مشوق قرار بدهد برای اینکه مردم بیاید توی انتخابات شرکت کنید. مردم خودشان میان. میخواهید یه مثال واضحی داشته باشید، مقایسه بکنید زمان حاضر را با اوائل انقلاب. در اوائل انقلاب چه عاملی باعث میشد که مردم در انتخابات با یک حجم بالایی شرکت بکنند؟ همین که شورا را یک ارزش تلقی میکردند. اون وضعیت انقلابی هم در این قضیه بسیار مؤثر بود. نکته ششم که نکته بسیار مهمی است، نکته ششم این است که سیاست گذاری فرهنگی، عرض کردم نکته ششم را از این مثال آخر من میخوام پلی بزنم به آن نکته ششم. نکته ششم این است که سیاست گذاری فرهنگی در واقع به دنبال تحقق و استقرار اداره امور از طریق شورا می باشد. ما می توانیم تمام ارزش هایی را که در سیاست گذاری فرهنگی به دنبال آن هستیم و یا اکثریت قاطع این ارزش ها را در شورا خلاصه کنیم. و هذه نکته جدیره به تأمل ولیکن هذا على ذکر منکم. این مطلب را توجه داشته باشید، این نکته است که بسیار شایسته تأمل است. یمکن لنا ان نجمع کل القیم الاخلاقیه التي يلزم على الدولة الإسلامية ترويجها في المجتمع الإسلامي أو أكثرية القيم في هذا الأمر. ما میتوانیم تمامی اون ارزش‌های اخلاقی را که دولت اسلامی در قالب سیاست گذاری فرهنگی به دنبال تحقق آن ارزش‌ها در جامعه است و یا اکثر آن ارزش‌ها را، اکثریت قریب به اتفاق اون ارزش‌ها را خلاصه کنیم در شورا. چطور آقای ابراهیم زاده این کار را میتوانیم بکنیم؟ چطور؟ با این توضیح. این توضیح را دقت بفرمایید. اداره امور اجتماعی از طریق شورا لوازمی دارد. با توجه به این لوازم ما میبینیم، وقتی به این لوازم توجه میکنیم، التفات پیدا میکنیم، میبینیم که شورا در بردارنده تمام اون ارزش‌های اخلاقی و یا اکثریت قاطع اون ارزش‌های اخلاقی است. و اما این لوازم، لازمه اول شورا امکان گفتگو و تحمل نظر مخالف در میان مردم است. امکان گفتگو و تحمل نظر مخالف در میان مردم. من از شما سوال میکنم، به من جواب بدید، آیا قبل از اینکه این محدودیت اینترنتی به وجود بیاد شما با واتساپ کار میکردید؟ قطعا بله. آیا در گروه هایی که بعضی از طلبه ها، دانشگاهی ها، نمیدانم به اصطلاح امروز فرهیختگان در اون گروه ها عضو باشن حضور داشتید؟ قطعا بله. آیا شاهد این بوده اید که در همین گروه هایی که فرهیختگان در آن حضور دارند چقدر اختلاف دیدگاه پیش میاد و چقدر ممکنه افرادی در برابر هم موضع گیری بکنن و تحمل شنیدن رأی مخالف را نداشته باشن؟ نیازی به گروه های واتسابی نداریم، جامعه خودمان را نگاه بکنیم، به قول امروزی ها کف جامعه را ببینیم. میبینید این طلبه اصلاح طلبه، اون طلبه اصولگراست، این طلبه نمیدانم گرایش به این جمعیت داره، اون طلبه گرایش به جمعیت دیگری. در میان دانشگاهیان که به صورت خیلی پررنگتری این قضیه دیده میشود، در میان فرهیختگان دیگر هم همچنین. بعد میبینیم که اینها نمیتوانن همدیگر را تعامل بکنن، با همدیگه نمیتوانن تعامل داشته باشن، رأی مخالف خودشان را نمیتوانند تحمل بکنند. این منجر به چی میشه آیه ابراهیم زاده، آیه یزدان پرست؟ منجر به چی میشه وقتی طرفین نتوانند همدیگر را تحمل بکنند؟ اون اتفاقی که میفته چیست؟ به من بگید. اون اتفاقی که میفته آن است که الفت بین مردم به تدریج از بین می رود، تنزل پیدا می کند، کمرنگ می شود. الفت در میان مردم از نظر شرعی یکی از مهمترین ارزش هایی است که ما یعنی مردم و همینطور دولت باید در صدد حفظ آن باشند. چرا؟ از کجا معلوم که الفت یکی از مهمترین ارزش هاست؟ به چه دلیل؟ به دلیل آیه شریفه قرآن. آیه قرآن می‌فرماید می‌فرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم. به این آیه دقت بکنید، خیلی حائز اهمیت است. یکی از مهمترین آیات فقهی قرآنه که ما از کنارش به سادگی عبور میکنیم. خداوند به پیغمبر کیه؟ برترین مدیر عالم. میگه این برترین مدیر عالم، تو اگر تمام امکانات زمین را در اختیار می‌داشتی، ثروت زمین چقدره؟ نه ثروت یک کشور، ثروت کل زمین. ای برترین مدیر عالم، اگر تو تمام ثروت زمین را در اختیار می‌داشتی، یک، و آن را مصرف می‌کردی برای آنکه در میان قلوب مردم الفت ایجاد کنی، نمی‌توانستی. ما الفت بین قلوب، نمی‌توانستی بین قلوب مردم الفت ایجاد کنی. الفت ایجاد کردن بین قلوب مردم آنقدر اهمیت دارد که خدا این کار را به خودش نسبت می‌دهد. ولکن الله الفت بینهم، خدا بود که بین قلوب مردم الفت ایجاد کرد. و من هنا نعلم ان تخریب الالفه، ان تضعیف الالفه بین المسلمین من اکبر الکبائر. وقتی این الفت اینقدر اهمیت داره که خدا به پیغمبر می‌فرماید تو با این جایگاهی که داری، اگر از نظر امکانات هم هیچ کمبودی نداشتی بلکه تمام آنچه در زمین از در اختیار می داشتی و تمام آنها آن را مصرف نیز می کردی، نمی توانستی الفت ایجاد کنی. معناش چیه؟ معناش این است که بدانید الفت مهمترین عامل است برای تحقق مجتمع اسلامی. به زبان حقوقی مسئله را بیان کنیم، تا بعضی ها که دنبال این هستن که فقط با اصطلاحات برخی از علوم انسانی مطلبی را مورد قبول قرار بدهند در دل آنها این سخن موقعیت بهتری پیدا بکند و نزدیکتر به قبول بشود. در اصطلاحات حقوقی میگن عامل اصلی تشکیل ملت چیست؟ این سؤال را مطرح میکنن، عامل اصلی تشکیل ملت، تحقق ملت چیست؟ آیا عامل اصلی تحقق ملت داشتن زبان مشترک است؟ میگن خیر. ما ملت هایی داریم که به زبان های مختلف تکلم میکنن. ملت هندوستان، ملت ایران، درست زبان اصلی فارسیه، ولی خب خیلی از مردم ایران فارسی زبان نیستن، یا ترکن یا کردن یا عربن یا بلوچن یا نمیدارن زبان دیگری. آیا عامل اصلی تحقق ملت داشتن دین مشترک است؟ نه، همین ملت ایران خودمان مگر دین مشترک دارن؟ همه ملت سوئیس، ملت هندوستان، ملت خیلی از کشورهای دیگر دین واحدی در میان مردم رواج ندارد. هندوستان که اصلا یک بله اقیانوسی است از ادیان مختلف و فرهنگ‌های مختلف و زبان‌های مختلف. بسیار خوب، عامل نه زبان مشترکه، نه دین مشترکه. آیا فرهنگ مشترک است؟ خیر. آیا داشتن تاریخ مشترک است؟ باز هم خیر. در حقوق میگویند، در علم حقوق معاصر میگویند مهمترین عامل تحقق ملت عبارت است از
احساس همبستگی، احساس همبستگی بین مردم. خب ببینید چقدر قرآن زیباتر این مطلب را 1400 سال پیش بیان کرده با کلمه الفت. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این احساس همبستگی را خداوند با کلمه الفت بیان کرد. چقدر متین و زیبا. بسیار خوب. پس اگر ما میگیم که شورا اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و لوازمی داره، اولین لازمش همینه. شورا باعث چی میشه؟ اگر ما بتوانیم با سیاست‌گذاری فرهنگی شورا را به عنوان یک ارزش در جامعه استقرار ببخشیم، آیندان‌تر است. اولین نتیجهش چیست؟ اولین نتیجهش الفت بین مردم است. به تعبیری که ما به کار بردیم گفتیم اولین نتیجهش امکان گفتگو میان مردم و تحمل همدیگر و تحمل رأی مخالف. بسیار خوب، این لازمه اول. این تحمل رأی مخالف یه تعبیر دیگری هم میتوانیم ازش داشته باشیم. وقتی که این امکان گفتگو و تحمل رأی مخالف در میان مردم رواج پیدا بکنند، در واقع مردم میتوانند در آن زمان با یکدیگر مدارا کنند. آیه ابراهیم زاده، مدارا خیلی اهمیت داره، آنقدر اهمیت دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. چقدر مهمه. خداوند متعال به من دستور داد که با مردم مدارا کنم، همانطور که دستور داد فرائض را و واجبات را رعایت کنم. یعنی اعلمو ان مرتبت المدارات بین الناس تعدل تساوی مرتبت بفرمایید اداء الفرائض. مرتبه و درجه مدارا کردن با مردم همتراز با اداء واجبات است. آیا از این عبارت شما نمی فهمید مدارا کردن واجب است؟ اگر مدارا نباشد دوچار چی میشیم؟ دوچار گسست بین مردم میشیم. نشنیدید امروزی ها دارن میگن یکی از مشکلات ما در زمان حاضر گسست بین نسل هاست؟ میگن نسل جدید با نسل قدیم نمیتوانه تعامل بکنه. خب این گسست بین نسل ها عبارتون اخرای چی آقا؟ عبارتون اخرای عدم مدارا بین آنان. تعبیر دیگر به کار ببریم، الفت بین آنان وجود ندارد. وقتی الفت نباشه نسل ها دچار گسست میشن. گسست نسلی یکی از بزرگترین عوامل برای فروپاشی یک ملت است. خب آیا می توانیم بگیم این امر مستحبیه؟ مدارا کردن مستحبه. اگر مستحب باشد یجوز و ترکو، مگر نه کل مستحبه یجوز و ترکو. خب هل یجوز ترک المدارا بین الناس؟ اذا ترکن المدارات نواجه داعا اجتماعیا عظیما. اگر ما مدارای بین مردم را ترک بکنیم با یک بلای اجتماعی بزرگ مواجه میشیم. اون بلای اجتماعی بزرگ چیه؟ همین گسست نسل هاست، همین فاصله گرفتن مردم، قلوب مردم از یک دیگر است. خداوند متعال میفرماید کنتم علا شفا حفرت من النار. این حفره چی بود آقای یزدان پرست؟ حفره اختلاف بین مردم بود.
کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. خداوند با آمدن دین اسلام بین قلوب شما الفت ایجاد کرد، اون حفره آتشی که در کنارش قرار داشتید، چهره دنیایی اون حفره آتش همین فاصله گرفتن قلوب از یک دیگر بود. بسیار خوب، این شد اولین لازمه شورایی بودن. اینها عامل اصلی نیستند، یعنی اگر منتفی بشوند باز امکان تحقق ملت وجود دارد، می توانند مؤثر باشند، بله بدون تردید. یعنی اگر در کنار همبستگی اجتماعی، در کنار این احساس همبستگی، زبان مشترک هم باشه، اون همبستگی را تقویت کنه. دین مشترک باشه، اون همبستگی ناشی می شود از اون چیزی که امروزی ها بهش میگن یک هویت مشترک ملی. هویت مشترک ملی، ببینید هویت مشترک ملی یعنی این که شما شمالی هستید یا آقای جنوبیه، من غربیم، فلانی شرقیه، شما فارسی، من عربم، یا آقای کرده، یکی ترکه، همه ما خودمان را دارای یک هویتی میدانیم، یک هویت مشترک ملی میدانیم، به نام ایرانی بودن، به نام ایرانی بودن. این ایرانی بودن عوامل متعددی در شکل گیریش مؤثر بوده. شمای عرب، شمای کرد، شمای ترک به همان اندازه ایرانی هستید که اون آقای فارس ایرانی. شمای جنوبی، شمالی، مغربی، مشرقی به همان که در ایران زندگی میکنید به همان اندازه ایرانی هستید که اون کسی که در مرکز ایران زندگی میکنه ایرانی. این یکی از عوامل تشکیل دهندش جغرافیاست، ولی تنها عاملش جغرافیا نیست. ببینید پیوندهای تاریخی، پیوندهای تاریخی در شکل گرفتن یک ملت خیلی مؤثر. این پیوند تاریخی چجوری ایجاد شده؟ آقای یزدان پرست من بگید چجوری ایجاد شده؟ اینطوری که مردم آمدن دور هم جمع شدن، با هم یک سلسله ارتباطاتی را برقرار کردن و این ارتباطات باعث شده این مردمی که در این محدوده جغرافیایی کنار هم زندگی کرده اند متمایز بشن از مردمی که در یک حوزه جغرافیایی دیگری هستند. این پیوندها به مرور زمان تشکیل شده. ما میگیم ایران در طول 2500 سال، بلکه بیشتر از 2500 سال شکل گرفته. این پیوندها در طول این 2500 سال تقویت شده و به همین دلیل الان ایران یک وحدت ملی داره، برخلاف بعضی از کشورهای دیگر که از فروپاشی عثمانی تأسیس شدن، به وجود آمدن، ولی این وحدت ملی بینشان نیست. من حالا اسم نمیارم چون ضبط میشه صدای من، اسم بعضی از کشورها را نمیارم. بعضی از کشورهایی که در از فروپاشی عثمانی به وجود آمدن، اگر دقت بکنید می‌بینید این وحدت ملی درشان نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اون پیوندی که در طول تاریخ بین مردم شکل می‌گیرد و نهایتاً منجر به این احساس همبستگی می‌شود، در میان مردم آن کشور شکل نگرفته. حالا یه مقدار مطالعه هم بفرمایید راجع به این موضوع. من دو تا عامل دیگر را فقط عنوانش را بگم که جلسه آینده فکر میکردم این جلسه میرسیم بحث را تمام بکنیم، ولی خب نرسیدیم. دو تا لازمه دیگر که شورایی بودن دارد، یکی اهمیت دادن مردم به امور اجتماعی و سیاسی، یعنی همان چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به مشارکت مدنی و سیاسی، و لازمه سوم شورایی بودن تعامل مثبت بین مردم و حکومت است. انشالله توضیح بیشتر بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.